حالا ما در مقابل این پیغمبر گرامی چه وظایفی داریم؟ قرآن یه دستوراتی داده، من بعضیشو اشاره میکنم. یکی از دستوراتی که قرآن به ما میده میگه شما نسبت به پیامبر رعایت کنید، یکیش اینه اطیع الله. به ما میگه اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت کنید رسول رو. همینطوری که خدا رو اطاعت میکنید پیغمبرم اطاعت کنید. این اطاعت یعنی چی؟ اطاعت رو محققین در لغت دیدید گفتن سه چیز اگه با هم باشه میشه تو طاعت. یکی اینکه رغبت باطنی باشه، اگر رغبت نباشه، میل نباشه، گوش کردن به حرف کسی بدون میل و رغبت این تو نیست. دیدید در قرآن گاهی میفهمد ما به آسمان ها و زمین گفتیم اعتیاد تو ان او کرها، تو در مقابل کرهه. اگر از روی کراهت باشه اینو بهش نمیگن تو، فرمانی داده آدم گوش میکنه ولی از روی رغبت نیست، از روی کراهته. این طاعت نیست. طاعت یعنی از روی میل و رغبت باید کار رو انجام بدید. این یک. دو، در طاعت خشوع افتاده. وقتی به حرف این پیغمبر گوش میدید از سر خشوع و محبت و تواضع باشه، هم رغبت هم تواضع، در مقابل فرمان او تواضع بکنید. و سوم، گوش به حرف دادن. اطاعت امر همراه با تواضع و همراه با رغبت، این میشه تو. اونی که خدای متعال از ما میخواد اینه که شما نسبت به این پیغمبر مطیع باشید. مطیع باشید، اطیع او یعنی فرمان او رو از سر رغبت و از سر خشوع امتثال بکنید. نتیجه چیه؟ قرآن میفرماید من یطع الله و رسول، اگر کسی طاعت این خدا، خدای متعال و این پیغمبر رو کرد، نتیجهش اینه فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولائک رفیقا. خدای متعال میفرماید اگر کسی طاعت این پیغمبر رو کنه با این پیغمبر خواهد بود، با انبیا و صدیقین و شهدا خواهد بود. و قرآن میفهمد اینا رفقای خیلی خوبی هستن، تو سفرتون اینا همسفراتون هستن. کسی که دنبال پیامبر حرکت میکند و طاعت میکنه، همراهانش رفقاش این چهار دستن: صدیقین، انبیا، شهدا، صالحین. بعد میفهمد اینا رفقای خوبی هستن. قرآن در یه روایتی مرحوم طبرسی در مجموع البیان نقل کرده که حضرت یه غلامی داشتن، آزادش کرده بودن. این خیلی به پیامبر علاقمند بود. حضرت دیدن لاغر شده، ضعیف شده، حالت بیماری پیدا کرده، فرمودن چته؟ عرض کرد آقا من شما رو خیلی دوست میدارم، خب تو دنیا راحته، ازتون جدا میشم لحظه شماری میکنم دوباره شما رو میبینم، اخیراً یه فکری من پیدا کردم من اذیت میکنه و اونی که میبینم بالاخره ما از این دنیا که میریم شما میرید تو عالی ترین درجات بهشت، ما یا جهنمی هستیم یا بهشتی. جهنمی باشیم که حسابمون پاکه، بهشتی باشیم تو درجات پایین بهشت دیگه شما رو که نمیتونیم ببینیم، اونجا جای شما نیست. من بیمار شدم به خاطر این. ببینید چقدر عجیبه، اینقدر پیغمبر رو دوست داشته میگه من بیمار شدم. بیماری مال اینه که احساس میکنم من تو بهشت دیگه نمیتونم شما رو ببینم، بهشتی هم باشم از شما جدا هستم. عنایت میکنید؟ وقتی این رو گفت این آیه نازل شد: من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین. اگر میخواید با پیغمبر باشید تو بهشت، من یطع الله، اگه اطاعت کنید، اگر فرمان پیامبر رو از سر محبت، خشوع و رغبت انجام بدید، با پیغمبر خواهید بود. پس این یه دستور که خدای متعال به ما داده که ما نسبت به این پیغمبری که آمده ما رو ببره، شما طاعت بکنید. این طاعت هم اطاعت کنید برای ما نیستا، این برای پیامبر نیستا، همش نفع ما درش است. پیامبر احتیاجی به طاعت ما نداره. البته ما اگه به حرف پیامبر گوش بدیم به او کمک کردیم. چه کمکی؟ کمک کردیم که دست ما رو بگیره. این روایت رو ببینید در اعمال ماه شعبان نقل کردن، سهم طاووس دیگران نقلش کردن. امیر المومنین ارواح نافدا فرمود که منادی نبی اکرم در ماه شعبان ندا میداد. چی میگفت؟ میگفت منو حضرت فرمودن شعبان ماه منه، منو کمک کنید به روزه این ماه، روزه بگیرید منو کمک کنید. امیرالمومنین فرمودن از وقتی این ندا رو من شنیدم روزه ماه شعبان از من فوت نشده. خب این کمک کنید یعنی چی؟ یعنی همین، یعنی من تو ماه شعبان میخوام شما رو به عالی ترین درجات برسونم. حففته به رحمت و رضوان، من میخوام شما رو به رحمت خدا به رضوان الله برسونم. شما دستتون از دست من جدا نکنید، منو کمک کنید، روزه بگیرید تا من بتونم شما رو ببرم. کمک کردن به پیامبر در اینه که پیامبر بخواد ما رو شفاعت کنه، ما دستمون رو از پیغمبر جدا نکنیم. پس ببینید این یه دستوری است که خدا به ما میگه، میگه شما این پیغمبر رو کمک کنید، کمک به اینه که ما اطاعت پیامبر رو بکنیم. دستور دیگه که در قرآن میده دستور به تبعیت، قل ان کنتم تحبون، این دستور مال محبینه، این مال اوناییست که در مقام محبتن. میفهمد قل ان کنتم تحبون الله، اگر خدا رو دوست دارید به مقام محبت رسیدید. اونایی که به وادی محبت نرسیدن از این حرفا بیخبرن دیگه، مثل بنده. اگر تو وادی محبت خدا رسیدید، بیقرارید، خدا رو دوست دارید، طبیعتاً کسی که خدا رو دوست می‌داره دلش می‌خواد خدا هم رو دوست بداره. آدم تا به این جاها نرسیده نمی‌فهمه. اونایی که عشق‌های مجازی رو امتحان کردن می‌دونن. آدم وقتی دلبسته کسی میشه، همینطوری که من رو دوست می‌دارم، دلم می‌خواد اون هم منو دوست بداره. کمترین بی‌اعتنایی او قابل تحمل نیست. آدم اگه کسی رو دوست نداره 100% هم به آدم بی‌اعتنایی کنه اصلاً رنج نمیبره، ولی اگه کسی رو دوست بدارید کمترین بی‌اعتناییش قابل تحمل نیست. خدای متعال فرمود اگه پیغمبر رو دوست، اگه خدا رو دوست می‌دارید طبیعتاً دلتون می‌خواد خدا رو هم شما رو دوست بداره. راهش اینه. اگر می‌خواید محبوب خدا بشید دستور مال محبین خداست. فتبعون یحببکم الله، بهشون بگو شما تبعیت از من بکنید، خدا شما رو دوست می‌داره. تبعیت یعنی چی؟ تبعیت رو معنا کردن یعنی ملحق به پیغمبر بشی. دستور دیگه‌ای که در قرآن مکرر آمده و همه‌تون باش آشنا هستید اینه که تسلیم این پیغمبر باشید، هم در عمل، نه فقط چشم و زبان و گوشتون تسلیم این پیغمبر باشه، قلبتون هم تسلیم این پیغمبر باشه. مکرر این در قرآن آمده. یکیش اینه، میفهمد پیغمبر ما. آیه هم قبل و بعدش رو ملاحظه بفرمایید، آیه در سوره مبارکه نساء قبل و بعد داره، این با قبل و بعدش این آیه معنا میشه، ولی حالا من همین یه تیکه آیه رو معنا میکنم. حضرت میفهمد پیغمبر ما، فلا و ربک لا یؤمنون، به پروردگارت قسم اینا مؤمن نمیشن، اینا ایمانشون به خدا کامل نمیشه، مؤمن به خدا نمیشن الا اینکه در همه منازعات تو رو حکم قرار بدن، حتی یحکموک فیما شجر بینهم. میدونید هر دوتا آدمی که معصوم نیستن با هم زندگی بکنن اختلاف نظر پیدا میکنن، طبیعیه دیگه. دانشمندا با هم اختلاف نظر پیدا میکنن تو رشته های مختلف، دیدید فیلسوفا غیر همه با هم یه اختلاف نظری ما داریم. دو نفر با هم زندگی میکنن اختلاف نظر پیدا میکنن، دو گروه تو جامعه با هم، ما غیر معصوم که نیستیم که، وقتی معصوم نبودیم با هم اختلاف پیدا میکنیم. خب برای اینکه این اختلاف حل بشه چه باید کرد؟ خدای متعال یه ترازو قرار داده، یه داور قرار داده، میگه رأی او رأی حق است. میفهمد تو همه منازعاتتون پیامبر رو حکم قرار بدید. وقتی هم او رو حکم قرار دادید، وقتی او یه حرفی زد دیگه دلتونم آرام باشه. اینجور نباشه که یا تو عمل مخالفت کنید، یا اگه تو عملم مخالفت نکردید تو دلتون تو فشار باشید که این چه حرفیه این پیغمبر زد. دو تا فیلسوف با هم اختلاف میکنن، امیرالمومنین رو داور قرار بدن، بگه آقا این درست میگه، بعد تو دلش بگه آخه این که ادله ما جور نمیاد، این اشتباهه. هر کجا پیغمبری حرفی زد شرط ایمان اینه، فهمود فلا و ربک لا یؤمنون، اینا مؤمن نمیشن الا اینکه دو تا کار بکنن. یکی اینکه تو همه مشاجراتشون، زن و مرد، همسر و دو تا همسر با هم دیگه، دو تا برادر با هم دیگه، پدر و فرزند با هم، مادر و فرزند با هم، دو تا تصمیم گیر در حوزه سیاست، دو تا دانشمند، دو جناح جامعه، هر کجا با هم اختلاف نظر پیدا کردید حکمتون پیامبر باشه. هرچی این گفت بپذیرید. پس اول او رو حکم قرار بدید، او رو شاغول و ترازو قرار بدید. وقتی میخواید یه ترازویی بگذارید ببینید کی درست حرف میزنه، ترازوتون این پیغمبر باشه. حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم، قدم بعد ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا بما قضیت، تو دلشون هم نسبت به اونچه تو قضاوت میکنی احساس مشقت و حرج و سختی نکنن، آرام آرام باشن، آرامش دلشون تو باشی. میدونید اینو قرآن توی یه تعبیر خیلی بلندی فرموده، فرموده الا بذکر الله تطمئن القلوب، قلب با ذکر خدا آرام میشه. یه معنای ذکر الله یعنی هر وقت آدم یاد خدا هست آرامه. معنای دوم اینه اگر خدا یاد آدم باشه آدم آرام میشه، اذکرونی اذکرکم. وقتی یه معنای تو روایت آمده فرمود الا بذکر الله تطمئن القلوب، یعنی این الا به محمد صلی الله علیه و آله و سلم تطمئن القلوب، قلب فقط با این پیغمبر آرام می. خیلی از دستگیری ها منوط به اینه که ما تسلیم بشیم. شما اگر به پزشک خودتون رو نسپرید و کاری برای شما میکنه، وقتی خودتون رو سپردید اون وقت جراحی میکنه، اون وقت دست به کار میشه. پس یکی دیگه از دستوراتی که خدای متعال نسبت به این پیغمبر داده اینه که فرموده نسبت به این پیغمبر تسلیم باشید. یه دونه دیگه هم عرض بکنم، آخریش عرضمو جمع کنم. زیاد این دستورات تو قرآن، خودتون دنبال بکنید، فراوانه که خدای متعال به ما نسبت به این پیغمبر چه دستوری گفته. شما چه کار بکنید؟ او که کار خودش رو میکنه. شما چه بکنید؟ یکیش اینه که این خیلی سخته. این به حدی سخته که مرحوم فیض وقتی این آیه رو نقل میکنن میگن خدای متعال خیلی سخت گیری کرده. انقدر سخته که قل من یتخلص عن، کم آدمیه بتون از عهده این تکلیف در بیاد خلاص بشه. اون چیه؟ خدای متعال به ما گفته این پیغمبر رو دوست بدارید. نه فقط گفته دوست بدارید این پیغمبر رو، گفته این پیغمبر رو بیش از خودتون، بیش از ارسکانها تعبیر خود نداره، آبایتون، فرزندانتون، پدرانتون، عشیرتون، تجارتتون، اموال و داراییاتون، بیش از همه تعلقاتتون این پیغمبر رو دوست بدارید. آیه کجاست؟ آیه در سوره مبارکه توبه است. سوره مبارکه توبه سوره است که خدای متعال در اونجا دستور میده که پیغمبر ما صف بندی تو با مشرکین علنی کن. امیرالمومنین رفتن این سوره رو تو مکه خوندن که براءت من الله و رسوله، از این به بعد مشرکین نباید بیان مکه. این صف بندی که محکم میشه، مردم سه دسته میشن: طرفداران حضرت و مؤمنین، جبهه مقابل و مشرکین، و منافقین، اونایی که در باطن با حضرت نیستن در ظاهر با حضرتن. درست؟ اون وقت این سوره اوصاف هر سه دسته رو میگه، وضعشون چجوریست. یکی از سوره هایی که خیلی لطیفه و اگر خواستید اوصاف منافقین و مؤمنین و مشرکین و کفار رو بشناسید مراجعه کنید این سوره است. یکی از دستورات خدای متعال تو این سوره اینه، میفهمد قل پیغمبر ما بهشون بگو امکان آباؤکم، اگر پدرانتون، و ابناؤکم فرزندانتون، و اخوانکم برادرانتون، و ازواجکم همسرانتون، و عشیرتکم اقوامتون، و اموال اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها، اموالی که به دست آوردید به زحمت، تجارتی که از کسادش میترسید، میخواید را این دائر باشه، احب الیکم من الله و رسوله، از خدا و رسولش، و از جهاد در راه خدا، و جهاد فی سبیله، فتربصوا، صبر کنید تا خدا فرمانش را به شما صادر کنه. که این تهدید خیلی مهمی است، نگفتم باتون چی کار میکنم، یه تهدید مبهم، فتربصوا حتی یأتی الله به امره، خدای متعال حکمش را به شما صادر کنه. لذا عرض کردم مرحوم فیض که از بزرگترین محدثین و مفسرین ما هستند، وقتی این آیه رو نقل میکنن میگن خدای متعال خیلی سخت گیری کرده. قل من یتربصوا، گفته اگر باید این پیغمبر رو از همه اینا بیشتر دوست داشته باشید، اگرم دوست نداشتید صبر کنید، خدا حکمش رو راجع به شما صادر میکنه. پس ببینید دستور به محبت حضرت.
faizin.com